بسم الله الرحمن الرحیم. دعای مکارم الاخلاق که اصلش در صحیفه است، از اسمش پیداست، دعایی که در ارتباط با فضیلت‌های اخلاقی انسانی که در مسیر کماله صحبت میکنه، سر تا سرش این فضیلت‌های اخلاقی است. میشه گفتش که در میان دعاها این مضمون، میشه گفتش که در میان دعاها و متون دینی چنین متنی که محتوی این حد از فضیلتها و غنای اون و مثل یک دایره المعارفی از فضیلتهای اخلاقی باشه تقریبا بی نظیره. به نظر من اینطوری میاد که ما دیگه شبیه این نداریم. و برای کسایی که در مسیر خودسازی هستند و به خصوص کسایی که به رذیلت‌های خودشون توجه میکنن و میخوان اصلاح بشه و به دنبال این هستن که نقصهاشون برداشته بشه و دقت دارن در جزئیات خصلت‌ها و حالات خودشون، شاید متنی به این کاربردی و به این غنا و با این همه جزئیات وجود نداشته باشه. وقتی که انسان این دعا رو میخونه، انگار که یک پیمایش کامل از حالات و خصلت‌های روحیش و تمام اون زیربناهای اخلاقی و هر چیزی که باید بهش برسه و هر چیزی که باید توجه بهش بکنه و هر چیزی که اینجا یه جزئیاتی مطرحه در ارتباط با انسان تو این متن هست، با اینکه متن خیلی متن طولانی هم نیست، اما به سختی میشه متنی به این غنا پیدا کرد و اینطور همه جانبه. و بعضی از بزرگان خیلی دقت داشتن توی خوندن این، اون هم نه یک بار نه چند بار، بلکه پیوسته. ما پیش از انقلاب که سه ماه تابستون عموما مشهد بودیم، من بعضی از بزرگان رو می دیدم که تو مسجد بالاسر هر روز بدون استثناء در طول این چند ماه هر روز این دعا رو توی مسجد بالاسر به صورت دوزانو همراه مثلا با گریه میخوند و مثلا معلوم بود که دقتهایی که داره. وقتی که انسان زندگی همون فرد رو میدید که مثلا در ارتباط با همین نیت، که دوستان هم سوال کردن که این نیت خالص چطوری میشه، یعنی چه نیت خالص، و همون فرد رو من وقتی که وارد زندگیش یه میداری مثلا ارتباط داشتم و جزئیات زندگیش رو میدیدم که مثلا برای این خالص کردن نیت خودش چه تلاش ها و چه مجاهدت هایی میکنه و چه رفتارهای حساب شده و دقیقی داره، طوری که حتی بعضی از آدم هایی که خودشون هم اهل صلاح بودن و مراقبت های فی‌الجمله داشتن، دیگه این مقدار دقت ایشون رو تحمل نمی کردن. و گاهی که در بعضی از مجامع ایشون به همین نیت خالص و نیت محکم و نیت کامل دقت‌های خاصی می‌کرد، حتی باعث آزرده شدن و گله‌مند شدن دیگران می‌شد و ایشون این مسیر رو ادامه می‌داد و توصیه هم می‌کرد که این دعای مکارم الاخلاق رو از دست ندید و خودش هم همینطوری بود. تمام این سه ماه من می‌دیدم که هر روز بدون استثناء. و این دائرة المعارف یا این مانیفست اجرایی یا این دستورالعمل پیچیده و تمام یا این ابزاری که به انسان یک نگاه جامع و کامل و همه جانبه در مورد خصلت‌ها و آثار و جلوه‌های اون داره و به آدم نشون میده که چگونه یک دور کامل خودشو دوره کنه. مثل یه آدمی که سر جلسه امتحان نشسته، امتحان خیلی مهمیه، ورقش رو هم نوشته، بعد یه بار دوره میکنه جزئیات ببینه که چی از دستش در رفته و این دوره با اون نوشتن اولیش خیلی متفاوته. این دعای مکارم الاخلاق هم برای کسی که اهلش باشه و اهل فضیلت‌های اخلاقی باشه، اهل عمل باشه و اهل این باشه که دقت بکنه برای حالات خودش، ابعاد خودش، نگاه‌های خودش، خصلت‌های خودش و جلوه‌های خودش و روی اون کار کرده باشه. نه یه آدمی که مثلا به این چیزا توجه نداره. کسی که واقعا توجه کرده باشه و عمل کرده باشه، زیستش رو متناسب کرده باشه با این تلاش‌ها و مجاهداتی که برای اصلاح خودش می‌کنه و مدتی هم در این مسیر حرکت کرده باشه، موفقیت‌هایی رو هم به دست آورده باشه، بعد حالا بیاد این دعای مکارم الاخلاق رو بخونه، وقت می‌بینه که چقدر این دستور جامع و کامله. و اگر مثل اون بزرگواری که من در مشهد می‌دیدم آدمی باشه که بیش از دیگران تو این وادی زحمت کشیده باشه و ابعاد رو یکی یکی بررسی کرده باشه، همونطوری که این آقا اینطوری بود، از خوندن این هیچ وقت خسته و کارش تمام نمیشه، همینطور هی داره کار میکنه، هی داره کار میکنه، هر باری که میخونه انگار چیزهای جدیدی کسب میکنه، هر دفعه ای که میخونه، شما در نظر بگیرید که 3 ماه متوالی فرد داره مثلا 2 زانو نشسته و رو بالا سر حضرت. مسجد بالا سر حضرت هم قبلا جای تنگی بود، الان البته این قسمتی که من میگم و علما زیاد میشستن الان به بخش خانوم ها اضافه شده، آقایون نمیتونن برن، ولی علما خیلی مقید بودن به اینجا، جاش هم یکمی تنگ بود، خیلی هم راحت نبود. آدمی که اونجا یک روزش رو مثلا در نظر بگیرید که این 2 زانو میشینه و همه این رو با گریه و اینا میخونه، خب این معلومه که داره یه کاری میکنه رو خودش، داره یه چیزی پیدا میکنه، داره میگرده و این وجودش رو میریزه بیرون، داره ارزیابی میکنه. حالا این رفتار مثلا چند ماه هر روز ادامه پیدا کنه، این معلومه که فرد یه کارهای خاصی کرده، زندگی ویژه‌ای داشته، نحوه زیستش یه طوری بوده که الان اینا روش اثر داره، هر بار که میخونه با بار قبلش انگار چیز جدیدی کسب میکنه، مطلب جدیدی میبینه، از هویت خودش یه چیز تازه‌ای رو کشف میکنه، یک زاویه‌ای رو میبینه که تا این زاویه تا حالا براش مبهم بوده، آشکار نبوده. و این البته برای بزرگان، برای کسایی که تو این وادی یک حرکتی کردن، قله های رو فتح کردن، فتوحاتی دارن و به دنیایی رسیدن که هنوز از دنیای ما دوره. حالا ما چه کار کنیم؟ اونایی که خب خوش به حالشون، ما نگاهی میکنیم چجوری استفاده کنیم، چه روی کردی داشته باشیم که در اثر این روی کرد ما نریم ببینیم که یک چیزهایی که خیلی رویاییه و انسان خوشش میاد اما خب راهی نداره، احساس میکنه که اصلا عملیاتی نیست، اجرایی نیست، یا حتی ممکنه که دچار حسرت بشه یا زده بشه، به احساس کنه که این که به درد من نمیخوره، برای چی اینطوری باید باشه. اینجا چند مسئله هست. اول این که متون دینی و آیات و روایات گرچه یک آثار خاصی دارن که این آثار جدیه و واضحه، اما همه اینا تحت تأثیر عمل انسانه و تأثیر اول رو انسان باید از عملش بگیره، نه اینکه منهای عمل به دنبال این باشه که این کلام مثل یک مثلا دعا و جادو و جنبلی که میکنن یه چیزی، مثلا اینایی که میگن که مثلا این دعا بگیر، دعا بگیر یعنی چی؟ یعنی اون طبق این چیزایی که گاهی مرسوم یه چیزی بگیر مثلا بذار زیر بالشت، این اثر میذاره. اصل تأثیر متون دینی اینطوری نیست، اگرچه گاهی همچین تأثیراتی هم میتونه داشته باشه، قدرت‌های خود کلام، لفظ، کلمه، حرف و هر چیزی تو عالم میتونه چنین اثری داشته باشه. همونطور که تو عالم تکوین هم اینطوریه، شما یه دونه مثلا کلید رو میزنید، یه موشک از اینجا راه میفته میره 1000 کیلومتر اونورتر میخوره تخریب میکنه. ولی اینا هم هست تو این آثار خاص، تو کلمات هم هست، تو جملات هم هست، تو آیات هم هست و اینا میتونه باشه. منتها همه اینا توی زندگی انسان تحت تأثیر عملشه، یعنی اینکه علا به ذکر الله تطمئن قلوب، نه اینکه شما زندگیتون همین حالت خودتون باشه و به موقعی که استراب دارین اینو بخونین جادو میکنه یه دفعه شما آرام میشید. اصل آرامشی که این آیه داره به شما میگه یک رهنموده، یک راهبرده، یعنی اضطراب انسان ناشی از زندانی شدن و محدودیت و گرفتاری انسان در یک محیط کوچک، در یک فضای کوچک، در یک زندان کوچک، در تعلقات، در حب و بغضها، یا در نگاه‌های کوتاه، یا در احساساتی که بر انسان غلبه کرده، یا در هیجان‌هایی که انسان را اسیر خودش می‌کنه. حالا ذکر خدا یعنی چی؟ یعنی که از این زندان بشکن، انسان این زندان رو بشکنه و توجهش به یک افق بی‌نهایت باشه. ذکر خدا اصلش اینه، اصلش این شکستن این زندانه و توجه انسان به سوی نامتناهی. و این هم با تمرین و عمل و نحوه زیست به کار اجرا میشه و به دست میاد، نه اینکه انسان مثلا فقط صرفاً همین رو بخونه و بگه حالا من میشینم تا منتظر تا آرامش برای من حاصل بشه. این راه اصلش اینه، اگرچه گاهی خلاف اون هم هست، اصلش اینه که انسانی که دچار استراباتش هست داره به انسان رهنمود میده که راه رهایی از این استرابات شکستن این زندان و توجه انسان به اون مبدأ بی نهایت. این توجه حقیقی وقتی باشه تطمئن القلوب، این درون انسان، باطن انسان، عمق وجود انسان این اطمینان به دست میاره. بعد این اصلش چیه؟ پس اصلش عمل انسانه، رهنموده برای عمل انسانه. و بعد اون وقت رجوع انسان به متون مختلف، اینه که من به این دعا مراجعه کنم یا اون دعا، یا اصلا به هیچ کدام، یا به هر دوتاش، یا به نماز مثلا مراجعه بکنم، یا به یه متن مثلا حافظ، یا اینا یه قواعدی داره، یک حساب کتابی داره. این هم خیلی اتفاقی نیست. اولا اینکه وقتی که انسان این متنهایی که حالت اسطوره‌ای و الگویی و نگاه به قله ها داره، این رو در بحث خطبه حمام هم صحبت کردیم که از یک طرف انسان نگاهش به اون قله است، از یک طرف ببینه که جلوه اون نگاه به قله و حرکت به قله تو همین قدمی که الان من دارم چیه. وگرنه انسان مثلا حمام رو نگاه بکنه، خطبه حمام، یه فردی که اصلا از اول سوال که میکنه امیرالمومنین از ترس این که مبادا چنین اثری براش حاصل بشه حاضر نیست حتی جوابشو بده، و بعد هم وقتی که اصرار میکنه اینطور اثر میذاره. خب این که اصلا تناسبی با ما نداره. درست مثل چی؟ مثل اینی که من دارم به سمت قله دماوند میرم، اون بالا یه عقابی میبینم که رو قله است، یا یک چیزی که مثلا نقطه‌ای که خیلی بالا هست. خب این تناسبی من نداره، من میخوام فقط اون رو نگاه بکنم که نمیتونم کوهنوردی بکنم. من اون قله رو نگاه میکنم، از اون طرف نگاهم به جلو پامه، ببینم که اینی که مثلا میگن نیت خالص، اون نیت خالصی که امیرالمؤمنین داره، یا همین آقایی که همین بزرگواری که میگم 3 ماه دعای مکارم میخون، این در زندگی یه چیزایی داشتش که برای بسیاری از ما آدمهای متوسط مثل افسانه است، اصلا مثل افسانه است، به گردش هم نمیتونیم برسیم تو همین نیت خالص. حالا پس من دیگه رها کنم؟ نه، من در حد خودم گامی میتونم بردارم به سمت نیت خالص. بنابراین پس از اون مطلب اول که این دعاها برای عمل کردن و رهنمود میده برای نحوه زیست، نه اینکه دعا باشه برای اینکه بدون عمل بخونیم و یا زیر سرمون بذاریم یا بنویسیم بذاریم توی جیبمون یا از این چیزا درست بکنیم، مثلا از گردنمون آویزون بکنیم اثر بکنه، اونم بد نیست، اونم سر جای خودش. اما اصلش چی؟ اصلش برای عمل. این مطلب اول. مطلب دوم همون مطلبی که توی خطبه حمام هم صحبت شد، از یک طرف نگاه انسان به قله است، از یک طرف نگاهش به جلو پاشه، و این دوتا تکمیل میکنن همدیگر رو. شما وقتی که داریم میرین کوهنوردی، برای اینکه ببینین چه مسیری میرین، باید از این طرف اون قله رو ببینین که ببینین جهتتون چیه، از طرف دیگه هم نگاهتون از قله باید بردارین جلو، پاتون نگاه کنین که بتونین برین جلو. تک تک این کلمات اینطوریه، و این دارت المعارفه که انسان هر کدامشو میتونه یه نوعی برای خودش مصداق و معیاری تو همین الانش پیدا بکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که دعاها عبارات و متون دینی و متون غیر دینی، اشعار حافظ، شعرهای مثنوی، دیوان شمس، حتی مثلا بسیاری از این متون عرفان شرق هندی و شرق دور چین و تائوته چینگ و اینا همونطوری که اشاره کردن یکی از دوستان، اینا مراتب مختلفی است که تو منزلگاه‌های مختلف برای انسان‌ها جواب‌های گوناگونی داره و متفاوته. همین توی یک شعر عادی، مثلا شعرهای غزل‌های حافظ رو نگاه بکنید، یه جایی همش از موانع میناله، یه جایی میگه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، یه جایی میگه که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، یه جا میگه دوش چی بکوری میکده سحر یارب چه مشغله بود. اینا با هم شرایط متفاوته. حالا اون توی زبان عادیه، توی زبان قدسی این مراتب گوناگون و حالات گوناگون، منتها فقط هم مراتب گوناگون نیست، ابعاد گوناگونه. یعنی شما کلمات متفاوت از زوایای گوناگونی به انسان در حال کمال نگاه میکنن و هر کدام یه مطلبی میگن، بلکه این هم نیست، از این هم بالاتره. و این کلمات به نوعی چنان غنی هستن، کلمات قدسی دیگه از عالم بالا میاد، کلمات انقدر غنی هستن که هر کسی به تناسب حالات خودش، منزلگاهی که توقف کرده، مسیری که داره طی میکنه و همه هویتش و شخصیتش، یه برداشتی میکنه که این برداشت هم درسته، مثل یک مثلا نقاشی خیلی زیبا، مثل یک کاردستی خیلی فوق‌العاده، مثل یک مجسمه‌ای که خیلی شاهکار هنریه. حالا هر آدمی که نگاه میکنه یه چیز جدید پیدا میکنه و تو این چیز جدید هم یه واقعیتی نهفته. یه تئاتری که مثلا جزء قله های تئاتره، آدم های مختلفی رو نگاه میکنن، هر کدام برداشت خاص خودشون دارن و همه برداشت هم درست، اینا هم غلط نیست، چون انقدر این کار غنی و قویه که هر کس برای خودش یه چیزی برداشت میکنه. دعاها و ادعیه اینها هم همینطور هستن، دنیایی از مطلب نهفته. این دنیایی که در اونجا هست، حالا مثل همین دنیای بیرونی، مثلا قرآن، حدیث، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، دعاها، اینها آینه جهان واقع هستن. این آینه جهان واقع عین خود واقعیته. چجوری هر کسی، هر دانشمندی علوم تجربی با واقعیت ارتباط میگیره، یک چیزی درک میکنه، یکی میره حقیقت و عینیت شیمیایی رو درک میکنه، یکی فیزیکی، یکی پزشکی، یکی جامعه شناسی، یکی نجوم، همشون هم درسته، چون جهان فراتر از اینه. این کلمات هم آینه این جهانه. فکر نکنید که میشه بر این احاطه داشت، نه، ما هر کدام یه برداشتی داریم، یه نوری از این خورشید درک میکنیم، هر کلمه یه خورشیده، ما هم یه پرتوی از این خورشید به ما بتابه برامون ارزشه. و مطلب آخر که از جهاتی از همه اینا مهمتره و خاتمه ایست که انسان با اون میتونه برداشت های خوبی داشته باشه، اینه که بین زندگی شخصی خودش و حقایقی که درک میکنه و اون حقیقتی که در اون جمله پیدا میکنه، باید یک نوع ارتباط واقعی پیدا بکنه انسان. این ارتباط واقعی چجوری پیدا میشه؟ با فکر کردن، با تأمل کردن و با توقف کردن. اگه برنامه باشه همینطور هی بخونیم و بریم، یا منتظر باشیم یکی باید برنامه توضیح بده، نمیتونیم به این ارتباط پیچیده عمیق دسترسی پیدا کنیم. اینه که یه آدمی میشینه سه ماه متوالی همش داره میخونه، این همواره در حال هم عمل، هم تأمل، هم توقف. تو یه جمله هی وایسده، همین نیت که مثلا صحبت شد، زندگیشو که میبینی، میبینی انگار همش داره روی این فکر میکنه، این نیت کجا هست. من گاهی ایشونو میدیدم که مثلا تو یک موضوعی به فکر فرو رفته، داره تأمل میکنه و این تأمل مثلا میدیدم که داره نیت خودشو در فلان مسئله یا نیت یک کسی یا یک چیزی یا یک موردی رو داره موشکافی میکنه، یه اینجاش مشکل داره، اینجاش گیر داره. مثل چی؟ مثل یه مهندسی که رفته یک مثلا مثل مهندس ها و سپاهی های ما و این کسایی که مثلا موشک ساختن، یه موشک چیزی هست، اینا مهندسی معکوس میکنن، جزئیاتش رو درک میکنن. دقیقا همین حالت رو من در ایشون میدیدم روی انسان ها رو و رو خودش، حالا به عنوان مثال روی نیت، چیز دیگه‌ش هم همینطور، کاملا این داشت موشگاهی میکرد و مثل یه کاشف، مثل یه مهندسی که داره مهندسی معکوس میکنه یا داره جزئیات رو بررسی میکنه، داشت بررسی میکرد مثلا این تا اینجا درسته، اینجا غلطه، اینجا مشکوکه، اینجا باید تغییر بکنه. اینطوری این همین برنامه. انسان باید بین خودش و روحش و زندگیش و جزئیاتش و اون حقیقتی که از این جمله در میاد بتونه ارتباط عمیق مهندسی، ارتباط واقعی و ارتباط عینی کشف کنه و بعد از اون طریق شروع کنه به اقدام کردن، عمل کردن. و اگر اینطوری باشه، هیچ جمله‌ای برای انسان بی‌معنی نیست، بدون استفاده نیست. البته زمانش داره، اینطور نیستش که همینطور بی‌محابا انسان بتونه وارد هر دعایی بشه، هر چیزی بشه، زمان داره. یه موقعی مثلا این دعا خوبه، یه موقعی اون دعا خوبه، یه موقعی شما یه دعا رو وارد میشین، می‌بینین یه صفحه بیشتر نمیتونین بخونین. این خیلی بد نیست، اتفاقا خوبه، نشون دهنده اینه که عمق وجود انسان با این دعا درگیر شده. این رو علامت بد نگیرین، علامت خوب بگیرین. بلکه گاهی این مقدار هم نمیشه، مثلا کمتر از اون میشه و فرد چنان درگیر میشه که زندگیش با اون عجین میشه. و چه بسا یه آیه از قرآن انسان میشنوه سالها این آیه تو وجودش در حال سایه افکنیه و زندگیش رو تحت تأثیر قرار میگیره و این از ذهنش خارج نمیشه، از وجودش خارج نمیشه. اینا که بد نیست، اینا خوبه. البته این رو نباید بهانه‌ای بکنه برای اینکه دیگه کار رو تعطیل بکنه، ولی اصلش مثبته.